کار قضاوت رو برای داورمون نذاریم. ببینید داور ما چیزشو انجام داده، آمادگی جسمانیشون تستش رفته، اما روحیه و شادابی تو قضاوتش نیست. از داورای خوب ما هم هستش، آقای منصوری که جام جهانی داره قضاوت میکنه، از هنسوری استفاده میکنه، سیم داره. این عکسش که همون نکنم جالب و جذاب باشه زمانی که داره ایشون تشریف میبرن قطر برای قضاوت. پس تو قطعا ما مشکلاتی رو خواهیم داشت. اینا باید توجه همکاره من تو یک دو تا مصاحبه باشن اینو گفتن، نه ما تو ایران، مگه ایران مستثنا از قضاوت فیفا است؟ ما قانون فیفا باید زیر مجموعهش باشیم. به هر حال من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. یه نکته هم در مورد صحبت‌های مازیار زاره هست.
بله.
اشاره میکنه به داور، میگه پتاتو میزنه واب. بعد مثلا اینکه شکایت کرده داور از مازیار زاره، این قانون در موردش چی میگه؟
ببینید جناب آقای کاظمی زاده، ما اینجور شرایط باید تو خانواده فوتبال طرح دعوا بشه. ما ارکان قضایی فدراسیون فوتبال ما داره، طرح دعوایی که خارج از خانواده فوتبال بشه از لحاظ فیفا مردوده و اگر شرایط ایجاد بشه شاید مشکل ساز بشه. بهتره این شرایط رو در خانواده فوتبالمون در سیستم ارکان قضایی کمیته اخلاق داریم، کمیته انضباطی داریم، تو این مباحث باید سیر بشه. من گمان نکنم اون شرایط شرایط جذاب و جالبی باشه برای فوتبال کشورم تو این مقاطعی که همش حاشیه زیاد داره برای جام جهانیش.
خیلی متشکرم، همراه شما هستیم در ادامه.
در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه همگام با لیگ. شنوندگان محترم، میرسیم به بخش منتخبین هفته با مهدی ارژنگی نیا تحلیلگر همراه میشیم تا تیم منتخب هفته و منتخبین هفته رو به شما معرفی بکنه. آقای ارژنگی نیا سلام، وقت بخیر.
با عرض سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه این وقت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدمتتون عرض کنم از دروازه‌بان شروع میکنیم که پور حمیدی رو براتون انتخاب کردم که تونست عملکرد خوبی رو در مقابل استقلال داشته باشه و بتونه مهاجمای این تیم رو متوقف کنه و امتیاز خوبی رو برای آلومینیوم به دست بیاره و بتونه کلین شیت بکنه. برای مدافعین فریبرز گرامی رو انتخاب کردم از تیم هوادار که عملکرد خوبی رو داشت و موفق شد در این بازی نمایش خوبی رو داشته باشه. دومی مدافعی که انتخاب کردم براتون آرمین سهرابیانه که با تک گل خودش از تیم گلگار موفق شد 3 امتیاز رو برای این تیم به دست بیاره. حالا ببینید در نهایت در لیست نهایی کیروش قرار میگیره یا نه. دانیال اسماعیلی فر رو انتخاب کردم که عملکرد خیلی خوبی رو داشت در بازی پرسپولیس و موفق شد نمره قابل قبولی رو بگیره. بازیکنی که از اول فصل تو ترکیب پرسپولیس خیلی خوب تونسته کار بکنه و عملکرد خوبی رو داشته. علی شجاعی از نساجی رو براتون انتخاب کردم که پس از پیوستنش از پرسپولیس به نساجی و قرار گرفتن کنار حمید مطهری عملکرد بهتری رو داشت و تونست خیلی خوب تو این تیم جا بیفته. بازیکنی که چند تا پست هم میتونه بازی کنه و عملکرد درخشانی تا اینجا فصل
بله
نساجی داشته. میریم سراغ هافبک ها. فرشاد احمدزاده رو از سپاهان براتون انتخاب کردم که به عنوان یار تعویضی اومد تو زمین جای یاسین سلمانی و تونست عملکرد خوبی رو داشته باشه. بازیکنی که کم کم داره نظر مورایس رو به خودش جذب میکنه تا بتونه بازی بیشتری رو در اختیارش قرار بده. امین کاظمیان هم مثل کرمان رو براتون انتخاب کردم که عملکرد خیلی خوبی رو در این بازی داشت و در اواخر بازی هم پستش رو جابجا کردن که باز با توجه به تغییر پستش عملکرد خیلی خوبی رو داشت. کاندوسه رو دوباره از سپاهان براتون انتخاب کردم، هفته پیشم تو تیم منتخبمون بود، هر هفته داره عملکردش بهتر میشه و اون بازی اول فصلش رو فراموش میکنه و عملکردش خیلی خوب شده در فاز تهاجمی تیم سپاهان و تونسته عملکرد خوبی داشته باشه. میریم سراغ مهاجما. کریم اسلامی، بازیکنی که خیلی چند سالم تو لیگ یک بازی کرد و تو لیگ برتر بازی نمی‌کرد، عملکرد خیلی خوبی داره با توجه به سن و سالش مهاجم بعدی لوکادیا رو براتون انتخاب کردم از پرسپولیس که واقعا عملکردش خیلی خوب بود و تونست انتقادهای اول فصلش رو پاسخ بده. ضربه به چارچوبش عالیه، شاید بدنش هنوز عقب باشه ولی واقعا ضربه به چارچوبش عالیه و تا اینجا فصلم تونسته عملکرد خوبی بذاره. و آخرین بازیکنی که براتون انتخاب کردن تو خط حمله عیسی مرادیه، بازیکنی از سپاهان که آینده خوبیه من براش متصور هستم، بازیکنی که تونست تو سپاهان تو این بازی بیاد و عملکرد خوبی داشته باشه. اگر سوالی داری من در خدمت هستم.
بهترین تیم انتخاب شما چی بوده با توجه به بررسی که کردید؟
به نظر من پرسپولیس این هفته عملکرد خوبی داشت و بازی خیلی خوبی از خودش به نمایش گذاشت.
خیلی متشکرم از شما،
ممنون از وقتی در اختیار بنده و آنالیز قرار میدید.
زنده باشین، موفق باشید، خدا نگهدار.
تیم فوتبال استقلال تهران در دیداری که موقعیت‌های زیادی را از دست داد مقابل آلومینیوم عراق با نتیجه تساوی بدون گل متوقف شد تا شانس صعود به صدر جدول را از دست بدهد. شاگردان ساپینتو در دیدار مقابل آلومینیوم بارها به سمت دروازه حریف حمله کردند اما هیچ کدام از آنها تبدیل به گل نشد تا در هفته‌ای که مدعیان قهرمانی همگی با پیروزی از زمین خارج شده بودند استقلالی‌ها در خانه متوقف شدند. همچنین آبی‌ها همانند هفته‌های گذشته معتقد بودند داور یک پنالتی برای آنها نگرفته است. خلاصه بازی این دیدار را در ادامه می‌شنوید.
سلمانی پاس خوب او کنارهای خط طولی زمین برای محبی، حرکت در عرض پشت محوطه جریمه، حالا فرصت برای شوت زنی، یک ضربه محکم و روپا از پشت محوطه جریمه از قائدی که توپ با اختلاف کم از روی دروازه آلومینیوم به بیرون میره. این موقعیت برای تیم آلومینیوم، یه ضربه آروم زمینی از یوئل که توپ رو راحت گرفت سید حسین حسینی. زاپاتا به دنبال توپ، یه ضربه محکم و خطرناک از آزادی به چارچوب دروازه که با واکنش خوب سید حسین حسینی توپ به کورنر میره. قشنگ زد ضربه شد، توپ روی پای راست آزادی نشست و ضربه شد در گوشه محوطه جریمه زد به چارچوب و حسینی با شیجی رو پای چپ توپ را به کورنر فرستاد. ضربه کنه زده میشه بلند رو دروازه تیم آلومینیوم، موقعیت برای تیم استقلال، مهدی قائدی یه ضربه نرم کنج دروازه که توپ از کنار دروازه آلومینیوم و حسین پورحمیدی با اختلاف خیلی کم به بیرون رفت. حرکت از سمت چپ زمین، سلمانی راه میاندازه قائدی رو، مهدی قائدی پشت محوطه جریمه، بابایی یک و دو داخل محوطه جریمه، حالا فرصت برای شوت زنی هست، چرخش و یک ضربه محکم که از کنار دروازه توپ با اختلاف به بیرون میره. فرصت برای استقلال، محوطه جریمه، یک ضربه محکم از محبی، برگشت توپ و اعتقاد به پنالتی دارن بازیکنان استقلال، داور دستور ادامه ای بازی رو میده. پاس بلند پشت محوطه جریمه استقلال، حسینی به توپ میرسه با پای چپ دروازه ارسال و یک ضربه خطرناک از کنار دروازه توپ به بیرون میره با ضربه سری که در محوطه جریمه بازیکنان این تیم میزنن و خطری جدی رو دروازه تیم استقلال تهران بود. مهدی پور به سمت راست، کوین یانگا، محبی در مقابل دو بازیکن در عرض حرکت میکنه پشت محوطه جریمه و یک ضربه به چارچوب عالی واکنش نشون میده حسین پور حمیدی. مهری از دو سه بازیکن آلومینیوم توپ را عبور میده با یه پا دو پا رو به جلو برای قائدی، محوطه جریمه، مهدی قائدی از زاویه بسته میذاره، باز هم پور حمیدی که دروازه آلومینیوم رو نجات میده. پشت محوطه جریمه تیم آلومینیوم، حالا داخل محوطه جریمه، فرصت برای تیم استقلال، یه چرخش و یک ضربه از مطهری که باز هم پور حمیدی واکنش خوبی نشون میده. کارت قرمز آقای کاظمی خیلی محکم و مطمئن کارت زرد دومو نشون داد و بعد هم کارت قرمز که اخراج میکنه، فکر کنم شریفات رو اخراج کرد. حالا یه بار یه فرصت، وحید محمدزاده، فرصت برای قائدی و یه ضربه محکم و روپا که خیال بازیکنان آلومینیوم رو راحت میکنه و توپ رو به بیرون میفرسته.
صحبت‌های روی ماتا مربی تیم استقلال در نشست خبری پس از مساف با آلومینیوم عراق رو خواهیم شنید.
ما we do a very very good match.
یه بازی خیلی خوبی رو انجام دادیم.
A very positive play from our team.
یه بازی خیلی مثبتی از تیم ما.
We tried from outside, we tried crossing.
خوب سانت کردیم.
Combinations.
بازی های ترکیبی خوبی انجام دادیم.
We do everything and
هر کاری کردیم.
We don't take the 3 points.
متاسفانه سه امتیاز فقط نتونستیم بگیریم.
Aluminium come to defend.
آلومینیوم اومده بود که فقط دفاع کنه.
It's now all the procedure. Every team that plays against us does this.
هر تیمی که در مقابل ما بازی میکنه این کارو انجام میده.
It's a sign of respect. They all respect us. Against other teams they open up.
در مقابل تیم‌های دیگه باز بازی می‌کنن ولی در مقابل تیم ما همیشه دفاعی بازی می‌کنن.
We are only frustrated because of the result.
فقط به خاطر نتیجه است که ما ناراحتیم و ناامیدیم.
صحبت‌های مهدی رحمتی، سرمربی آلومینیوم پس از دیدار مقابل استقرار می‌شنند.
همه میدونیم که خوب استقلال یکی از بزرگترین تیم‌های آسیاست، تیمی خیلی خوب با مربی خارجی و فکر میکنم کلکسیونی از بهترین بازیکن‌های ایران که واقعا حق خیلی هاشون هست توی ملی باشن. ما میدونستیم چه بازی سختی رو پیش رو داریم. از بچه‌های تیمم تشکر میکنم، دست تک تکشون رو میبوسم، با تمام وجودشون زحمت کشیدن. تمام نقاط قوت استقلال رو از بچه‌هامون آنالیز کرده بودیم. تیم استقلال برتری عددی‌هایی که توی نیم فضاها و تو هر منطقه ای از زمین سعی کرد به وجود بیاره که بتونه به ما آسیب بزنه. بچه‌های ما با جون و دل سعی کردن که قطع ارتباط کنن، خط پاسا رو قطع بکنن. نیمه اول هم تو اون قطع توپا و قطع پاسا یه مقداری موقعیت‌های خوبی داشتیم که خب نتونستیم استفاده بکنیم، ولی در مجموع فکر می‌کنم که با توجه به شرایط داوری که همه شما عزیزان دیدید نتیجه مساوی نتیجه خیلی خوبی بود.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه همگام با لیگ. آقای سید صالحی، بازی استقلال آلومینیوم تحلیل شما چیه؟
خب حافظ جان، تاکتیک ساپینتو کاملا مشخصه، یعنی 4-3-3 تقریبا، مثلا میتیپور چشمی رضاوند که وسط مشخصه. تغییری که داره بین سلمانی و جلالی در دفاع چپ و یامگاری که همونجا
کدومشون بهتره، سلمانی یا جلالی؟
به نظر من جلالی توی یک سوم حمله ارسالای خوب میتونه انجام بده، پاسای خوب میشه. البته جفتشون بازیکنای قابلی هستن، خوب هستن، جوونن، آینده دارن، ولی من فکر میکنم که جلالی خیلی ارسالاش میتونه خطرناک باشه. اما ارسال یه خطرناک باشه واسه کی بریزه، کی سر بزنه؟ ببینید تو فاز حمله استقلال بابایی، محبی و قائدی رو داره. شما در نوک حمله باید یه تارگت من یا یه بازیکن پلی میکر پشت محبی داشته باشی. شما 4-3-3 بازی میکنی، نه پلی میکر داری نه اون تارگت من رو داری، از بچه‌جوری میخوای گل بزنی. خب گردش توپ استقلال فوق العاده است، خیلی خوب بازی میکنن، پاس زیاد میدن، مالکیت خوب خیلی خوبی دارن، اما به نظر من تو اون فاز حمله شون بازیکناشون هیچ کدوم ضربه آخر زن خوب نیستن. حالا یا سجاد شهبازاده در اون نکبت بازی کنه، به اون آمادگی برسه، بازیکن تعویضی نیاد، به رواز روی روانی آمادش کنه، یا ارسلان مطهری میتونه کار کنه. شما در بارسلون شب گذشته فکر کنم چهارشنبه بازی دیدین، لواندوفسکی چقدر راحت میاد اون ضربه آخر میزنه. استقلال تو اون منطقه دچار مشکله، سال گذشته نه این کار نه. الان یامگار رو که از دروازه دور کرده، تاکتیک آقای پینتو برای تیم استقلال تو فاز حملهش به نظر من دچار مشکله. میتونه هردانی رو بازی بده، یامگاری بیاره جلو، زوج سازی های کنارش کاملا مشکله، بازیکن طراحی که بتونه به این بازیکن پاس بده نداره، توی خط حملهشون کم تعدادن، ارسالایی هم که انجام میدن نمیتونن ضربات آخر بزنن. این مشکل استقلاله که
فکر می‌کنم ایرادی هم ساپینتو از آلومینیوم گرفته بود، گفته بود آقا دو تا اتوبوس پارک کردن. تیم مهدی رحمتی رو چطور دیدی؟
خوب بازی می‌کردن. اونا تاکتیکشون اینه. شما الان توی فوتبال اینه که شما میای بسته بازی می‌کنی، عمقای دفاعتو می‌بندی. کاملاً شناسایی کردن، آنالیز خوب کردن. در کنار آقای مهدی رحمتی، آقای فاضلی فوق‌العاده داره کار می‌کنه. مربیای دیگه‌شون محمد نوازی، حتی عمران زاده اینا مربیای باهوشی هستن میتونن کمک بکنن و استقلال به نظر من نتونست از اون حفره‌های دفاعی تیم آلومینیوم عبور بکنه، هرچند که محبی دو سه تا حرکت کرد و به نظر من اگر شما میخوای به گل برسی، شما در فصل گذشته میدیدیم که از ایسکایا به خوبی فرهاد مجیدی استفاده میکرد، یعنی میمد اون چهار اصل فوتبال ایسکایی خوب میزدن، خوب مهاجماشون گل میزدن و تو اون فاز حمله شون طراحی و جابجایی زیاد داشتن. ما اینو نمیبینیم.
خیلی متشکرم. بریم سراغ داوری این مسابقه. استقلالی ها در جستجوی یک پنالتی دیگه بودن و البته اخراج شریفات مهمترین صحنه های این مسابقه بود. آقای یزدانی نظر شما چیه؟
آقای کاظمی، آقای ابوالفضل دانیل باشنده و آقای راکی چهار داوری بودن که قضاوت این بازی رو انجام میدادن. این بازی دو مورد داشت، همون دقیقه 61 و 85. من اجازه بدید اینو بگم، بازی مورد تنسانیمون در ادامهش میگم. دقیقه 61 اون موردی که استقلال داره صحبتشو میکنه، برخورد به توپ تو محوطه جریمه آلومینیوم به دست رو داشتیم آقا کاظم، تو دست در راستای بدنه، در امتداد بدن، یعنی خود بدن محسوب میشه و فضایی رو اشغال نکرده، لذا خطای هند محسوب نمیشه. تصمیم آقای کاظمی هم که نزدیکش بود و زاویه خوبی هم داشت بدون بازی کاملا درست بود و هیچ نوع خطای پنالتی صورت نگرفت. دقیقه 85 من باید عرض کنم که اونجا من یه توضیح همین 85 برای اخراج آقای شریفات دارم. هیچ موقع هیچ داوری، حتی داور درجسته، بابت یک حرکت در یک ثانیه خاص، یعنی اما در آن واحد، دوبار یک کارت زرد رو نمیده. ابتدا به خاطر اطلاف وقت اختار رو داد، بعد الفاظی، چون من مجبورم اینجا واقعیت رو بگم، بررسی کردم دوستانی که کنار زمین بودن انقدر صدایشون باز بوده، با الفاظ به داور لفظ غیر ورزشی داده، ایشون هم طبق مقررات و قوانین بهش اختار دوم رو داده. تنها اشکالی که تو اینجا داشت عصبانیت، اون رفتار غیر مسئولانه بود، وگرنه کارش درست بوده. چون من
رفتم تصمیم درست میبینید ولی رفتار داور رو
من عصبانیت نباید در ادامهش میبود. جناب کاظمی‌زاده ببینید، آقای کاظمی‌زاده من جسارتا این رو عرض کنم، ما از اول لیگ تارا تو اطلاف وقت دروازه‌بان و داورای ما حالتی داشتن که مراعاتشون رو کردن، اینجا باید زودتر این کارو میکرد. ضمن اینکه آقای کاظمی اشکالی که داشت تو وقت تلف شدهش بود، به جای 5 دقیقه باید 8 دقیقه میداد. ما فقط دروازه اون افتاد 2 دقیقه و 40 خورده ثانیه زمان بود. اشکال کار ایشون فقط این بود. ضمن اینکه داور چهارم، جناب کاظمی‌زاده، اول باید وظایفش رو انجام بده. ما داور چهارم رو دیدیم همش در راستای کمک داور داشت میرفت از کورنر این سمت یا کورنر اون سمت. ما داور چهارم باید اول شرط محوطه فنی رو کنترل کنه، ذخیره ها رو، تعویضاشون رو کنترل کنه، گرم کردنشون، بعد به داور کمک کنه. حوزه فعالیت داور چهارم اونقدر نیست که اینقدر رفت و آمد کنه که تأثیر پذیر تو کمک داوری یک باشه. اما من ناگفته نمونم، علی رغم اینکه راضی کننده بود، قضاوت خوب بودن تیم داوری این بازی، آقای باشنده کمک داور دوم جوان این بازی، آقای کاظمی خیلی خوب قضاوت کرد. من جسارتا این لازم بود بگم، خودتون میدونید. من
نکته خوبیه آقای یزدانی، ما با توجه به اینکه برنامه داره تموم میشه، بله، فرصتی نداریم. میخوام اگر صحنه دیگر داوری مهم هست باشه شما بفرمایید.
فولاد خوزستان و نساجی رو من جناب کاظمی زاده، یه صحنه با پنالتی که بر نساجی گرفت دقیقه 36 کاملا درست بود داورای کمیل غلامی، اما دقیقه 24 متاسفانه دروازه‌بان نساجی می دروازه‌بان میتونن با دست توپ رو عین تکل پای بازیکن چالش کنن، فعالیت کنن، بگیرن، اما حق اینو ندارن پاشونو بیارن بالا به بازیکن بزنن. ایشون در ادامه اینکه توپو گرفت، پا رو آورد بالا به بازیکن مهاجم فولاد زد، اونجا باید خطای مهاجم دروازه‌بان میگیره به ضربه پنالتی به نفع تیم
فولادی ها. به نظر شما یه پنالتی؟
بله، دقیقه 24 بعد این کار انجام میشد. بعد
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. نکته پایانی، این 5 تا داور وسطی که اضافه شدن به لیگ، عملکردشون در کل راضی کننده بود این هفته؟
نه، کاظمی‌زاده کمک میکنه. من عرض کردم مشکل شادابی و رویه‌ای دارن اینا، نمیدونم چه مشکلی پیش اومده، اما این هفته هر 4-5 تاشون خوب قضاوت کردن، هفته به جز آقای غلامی که اون محوطه جریمه رو داشت، اما کمک میکنه تجربهشون. بله، هوادار که بوده، چون هوادار از قبل آقای چیز قضاوت میکرد. ما مراقبت از داورامون نمی کنیم، حفظشون نمی کنیم، لجبازی میکنیم، میاریم هوادار پیکانم نتیجهشون اونطوری میکنیم.
خیلی متشکرم ازتون. در خدمتتون هستم. در خدمتتون هستیم.
قربان شما. خیلی لطف فرمودین. خدا نگهدار.
زنده باشین. خداحافظ. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه همگام با لیگ. نیمی از بازی‌ها باقی موند. البته نساجی فولاد رو هم می‌خواستیم الان کامل کارشناسی بکنیم، ولی فکر می‌کنم 4 تا بازی رو بتونیم تحلیلش رو داشته باشیم از زبان آقای سید صالحی.
خب حافظ جان، من فکر می‌کنم که آقای مطهری یه تیم خیلی با شخصیتی درست کرده. خیلی خوب، خیلی فوتبال با کیفیتی بازی می‌کنن. با تلفیقی از بازیکن‌های جوان و با تجربه، وقتی میاد عباسی جوان بازی میده یا خط کناری‌هاشون زامهران و جعفری رو بازی میده، جلوشون کریم اسلامی 37 ساله فوق‌العاده، حامد شیری و ابراهیمی، زوجای خوبی درست کرده. عبدی با در کنار شریفی بانک صادقی و کلانتری نداش فوق‌العاده بازی کرد. تیم فولاد هم تیم با کیفیتی، جواد نکونام تیم قرص و محکمی درست کرده. اما حمید مطهری سال گذشته هم که در کنار یحیی بود تفکر خیلی خوبی داشت، مربی آینده داری، میتونه آینده خوبی داشته باشه و تونستن 3 امتیاز بازی رو بگیرن. ولی میگم مثل کرمان در مقابل صنعت نفت قرار گرفت که یه بازی 6 امتیازی بود، تیمای انتهای جدولی بودن. من موندم چرا صنعت نفت 4 تا بازی آقای فیروز کریمی امتیازی قرار بود امتیاز بگیره؟ خب آقای پرکاس مونده بود و
عملکرد آقای پرکاس مثل عملکرد فصل گذشته در 6 هفته اول علیرضا منصوریان بود.
خیلی بعد کمک کنیم حرفه‌ای، یعنی همین کمک کنیم مدیر وقتش الان چه جوابی باید این هوادارهای خوبشون داشته باشن. مثلا راه افتاد امین کاظمیان فوق‌العاده عمل کرد. تیم نفت مسجد سلیمان در مقابل مثل رفسنجان هم همینجور، مثل رفسنجان استثنایی داره فوتبال بازی میکنه. باید تبریک بگیم آقای ربیع، شاید گل نمیزنن اما من میگم آقای ربیع آینده خوبه، شما داری خوب کار میکنی. و مهاجری هم به این امتیاز احتیاج داشت، میدونست که این امتیاز خیلی میتونهش کمک بکنه. با اینکه خیلی تحت فشار بود، دو سه تا بازی رو بد باخته بود، اما تیم فوق‌العاده‌ای داره، بازیکن با تجربه‌ای داره که اگر اون شکل و اون شرایط رو بعد از این بازیایی که جام جهانی میشه بتونه کمک کنه. نفت مسجد سلیمان با کیفیته، ولی مثل رفسنجان تو فاز حمله شون یه مقداری باید تغییرات داشته باشه.
هم فریرا رو داره، شیبا رو داره و هم گادوین منشای که خب فصل گذشته
نتیجه مهمه توی گردش توپشون، مالکیت توپشون شاید بالغ بر 20 تا 30 تا پاس میدن. ضربات آخر رو دقت نداشتن، اگر ضربات آخرشون گل شده بود شاید شرایط خیلی بهتر بود. اما به نظر من بازی نفت مسجد سلیمان این امتیاز میتونه در ادامه لیگ بهشون کمک کنه.
خیلی ممنونم جناب سید صالحی از توضیحاتتون. مهمترین صحنه های داوری این هفته تقدیمتون شد، تحلیل بازی ها بخش های مهمش. جانم گرم،
گلگهرم یه بازی دراماتیک آورد، یعنی یه بازی که در مقابل ذوب‌آهن که فکر می‌کنم که ذوب‌آهن هم تیم با کیفیتی بود کم باخته بود، دو تا بازی داره می‌بازه
پشت هم و بازی قبلی هم بچانسی گل به خودی.
اسلامی بازیکن تاثیرگذار در ذوب‌آهن، ولی امیر قلعه‌نویی لیگو می‌شناسه. این بردم احتیاج داشت، نساجی باخته بود زمین خودش و تونست امتیاز شیرین بگیره.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. به پایان برنامه رسیدیم. آقای میرزا شفیع، از حضور شما خیلی ممنونم. البته شما با شنونده ها هستید.
من خدمتتون هستم با دیدار ردبندی که لحظات دیگه در وزن 65 کیلوگرم برگزار.
سپاسگزارم. تا هفته آینده که آخرین هفته پیش از جام جهانی است و دیگه مهیای جام جهانی میشیم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شنوندگان محترم، شبتون بخیر، در امنیت و آرامش، خداحافظ.
نود و پنج کد خوشمزگی، زربان سلامتی، پنیر و پیتزای 95-95 فراسودمند.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش همیشه بهشی داره، طرحهای ناب و زیبا، خریده از بهشتی، خریده بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوبه اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
متشکرم از همراهیتون با شبکه رادیویی ورزش. همکارانم آقای میرزا شفیع آماده هستند که به محض اینکه کشتیگیر کشورمون روی تشک اومد این دیدار رو گزارش بکنند.
به نام خدا، سپاسگزارم. میریم به شهر پونت ودرا اسپانیا، دیدار رده‌بندی وزن 65 کیلوگرم بین کیان محمودجانلو از کشورمون در برابر اریک آروشانیان از اوکراین، که 1:05 از این مبارزه در وقت اول باقی مونده. حساب کار 2-2 هست به سود حریف اوکراینی برای مدال برنز. حالا کشتیگیر اوکراینی میاد برای زیرگیری، کندش یه لحظه میاد که بتابونه، بار دیگه تکرار میشه، کشتیگیر اوکراینی چشم بسته برای زیرگیری و این محمود جانلو هستش که به خوبی از اشتباه حریف استفاده میکنه، موفق میشه حریف رو خاک بکنه. یه لحظه میرفت سراغ کنده یه پاروکار، هنوز نتونسته جمع بکنه که داور سر پا میده. بیست و هفت ثانیه به پایان وقت اول فرصت باقی است. حساب کار 4-2 هست. دیدار رده‌بندی وزن 65 کیلوگرم. حالا کشتیگیر اوکراینی اریک آروشانیان رقص پایی رو انجام میده. مربیان اوکراینی اعتراض میکنن، کشتی متوقف هست. فیلم مسابقه توسط هیئت جوری بازبینی قرار میگیره. حساب کار 4-2 هست، اون چیزی که روی تابلو ثبت شده، و منتظر هستیم بعد از بازبینی فیلم چه نتیجه‌ای اعلام میشه. کیان محمود جانلو در حضور 24 نماینده در وزن 65 کیلوگرم دور اول 8-7 مغلوب با آلاجا از ترکیه شد. با توجه به حضور این کشتیگیر ترکیه‌ای در فینال، محمود جانلو در گروه بازنده ها اسلام حسینی کشتیگیر ایرانی فنلاند رو 10-0 شکست داد. سپس ساموئل آلوارز از پورتوریکو رو 9-4 از پیش رو برداشت و موفق شد به دیدار رده‌بندی صعود بکنه. که حالا در دیدار رده‌بندی بعد از بازبینی فیلم مسابقه ببینیم چه رأیی. خب حالا نتیجه، اعتراض مربیان اوکراین موافقت قرار میگیره، 4-4 میشه، کشتی ادامه پیدا میکنه. در فاصله 12 ثانیه به پایان وقت اول مایه سرتیکی در اختیار محمود جانلو هست، اما ثانیه های پایانی هست، میتونه به تابونه، موقعیت عالی برای سرتیکی داره که متاسفانه وقت به پایان میرسه. 3 دقیقه اول با نتیجه 4-4، با توجه به اینکه امتیاز آخر رو کشتیگیر اوکراینی گرفته، اگر کشتی با همین نتیجه به پایان برسه، پیروزی از آن آروشانیان از اوکراین خواهد شد. اما 30 ثانیه وقت استراحت، دو کشتیگیر نزد مربیان خودشون میرن. محسن کاوه به همراه پژمان درستکار، البته تصویر دور هست، حضور محسن کاوه مشخص هست، اما بر صورت 30 ثانیه به پایان میرسه. حالا کشتیگیر اوکراینی با انگیزه زیادی و چابکی خیلی جا به جا میشه، و سعی میکنه تمرکز عمو جان رو به هم بریزه. حالا از راه دور برای زیرگیری عمو جان رو یورش میبره، یه خم رو در اختیار داره. کشتیگیر اوکراینی جنب و جوش زیادی داره، رجب رو میکنه و در حالی که یه خمش در اختیار حریف بود رو میکنه، میاد خاک میکنه محمود جانلو رو. 6-4 به نفع آروشانیان از اوکراین. تغییر پیدا میکنه، 2:21 فرصت باقی است، فرصت داره برای جبران محمود جانلو. اما کشتیگیر اوکراینی بسیار جنگنده پرتحرک هست و اجازه کار رو به محمود جانلو